عنوان شورای امنیت. اما نکته مهمی بود که رئیس شورا فعلی شورای امنیت که روسیه باشه به یک نکته خیلی مهمی اشاره کرد، اشاره کرد که تا دو هفته دیگه، یعنی تقریبا 26 مهر که الزام آور میشه حالا از سوی کشورهای اروپایی به قولی بازگشت تحریم ایران اجرای میشه، روسا اعلام کردن که از دو هفته دیگه از نظر روسیه، چین و برخی از کشورهای دیگه محدودیت های تحریمی ایران و قطعنامه های ایران به پایان میرسه و دوران برجام به پایان میرسه و ایران به هیچ عنوان زیر قطعنامه ها قرار نمیگیره از نظر این چهار کشور و میتوان باهاش تجارت آزادی داشت، میتوان کاملا باهاش از لحاظ نظامی تجاری اقتصادی تجارت کرد. این به نکته بسیار مهمی که از طریق رئیس شورای امنیت فعلا اعلام میشه. روسها خب در چند روز قبل هم در جلسات شورای امنیت نامه که به رئیس شورای امنیت نوشتن بارها تاکید کردن که به هیچ عنوان این توافق رو قبول ندارن. اما نکته مهم اینه که دقیقاً یک روز بعد از اینکه به ریاست رسید و برخی از کشورهای اروپایی به صراحت اعلام کردن که تحریم‌های ایران رو برمیگردونند، روس‌ها این قرارداد رو الزام آور کردن برای خودشون و این به یک دلیل بود که نشون بدن که تحریم‌ها و اسنپک به هیچ عنوان برای روسیه اهمیت نداره و قابل اجرا نیست و یک قرارداد بزرگ اقتصادی رو با ایران اجرایی میکنن و شروع میکنن. خب این نکته بسیار مهمیه که در فضای جهانی میتواند پیامدهای بسیار زیادی برای ایران داشته باشه، از جمله اینکه خب ما باید در نظر بگیریم روسیه و چین به عنوان اعضای اصلی بریکس و شانگهای می توانند یک الگوی مناسبی باشند از اجرا نکردن الگوهای تحریم‌های اروپایی و می توانند این الگو رو به کشورهای دیگری که در این دو سازمان و نهاد بین‌المللی حضور دارند تأمین بدن. اینکه ما بتوانیم با برزیل، با هند، با آفریقای جنوبی بر اساس همین الگو و کشورهای دیگه جنوب جهانی عمل بکنیم و وارد تعاملات بشیم میتواند در بی اثر کردن و کم اثر کردن تحریم‌های که از سوی کشورهای غربی بر ایران اجرایی میشه به شدت اثرگذار باشه و یک آینده نویدبخش رو برای جمهوری اسلامی در انتظار داشته باشه. اینکه اون ساختار تحریم‌ها با نوع بیانی که چین و روسیه عنوان کردن تقریبا میشه گفت اجرایی کردن این تحریم‌ها به مشکل مواجه میشه و ساختار تحریم‌های ایران به مشکل مواجه میشه و میتوانیم بگیم که تقریبا میشه گفت تحریم‌ها کم اثر میشه. به اضافه اینکه ما میتوانیم در همین دورانی که روسیه به عنوان رئیس شورای امنیت هست از ظرفیت حقوقی روس و چین، روسیه و چین برای حالا بحث‌های حقوقی برای سد ایجاد کردن برای اسنپک استفاده کنیم. روس‌ها و چینی‌ها میتوانند بر اساس قوانین که با قطعنامه‌ای که برمیگردونه حالا کمیته تحریم ایجاد می‌شود که نظارت دارد بر اجرای تحریم‌های ایران که اونجا برخلاف داستان استکبک کاملا بر اساس اجماع اتفاق می‌افته و روس‌ها و چینی‌ها اعلام کردن به هیچ عنوان در این کمیته تحریم موافقت نخواهند کرد. اگر اجماع اتفاق نیفته تحریم‌های اجرای تحریم‌های ایران به شدت به مشکل مواجه میشه و این ظرفیتی که ما می‌تونیم از همکاری که با چین و روسیه داریم و این نگرش که در چند سال گذشته در سیاست خارجی ایران رخ داد، نگرش به جهان شرق و گسترش روابط با کشورهای شرقی آورده ای که الان برای جمهوری اسلامی داره و میتواند دست ما رو در مذاکرات آتی، در حالا معادلاتی که اتفاق میفته، دست ایران رو پرتر کنه. اما در پاسخ به سوال شما، بله، ما در حداقل در منطقه قفقاز میتونیم به اینو به صراحت اشاره کنیم که در نگرانی های امنیتی مشترک ما بین ایران و روسیه وجود داره، در بخش ضد تروریسم، در بخش بحثای امنیتی که در قرارداد به صراحت عنوان شده ما مشکلات مشترکی داریم. حالا اگر بخوایم اسم ببریم، ما در چند ماه گذشته در روسیه دیدیم که روس‌ها با برخی از کانون‌های تروریستی که در کشورشون وجود داشت از کشورهای همسایه منطقه قفقاز به شدت برخورد کردن. ما همین دردسرها رو در طول جنگ داشتیم و دیدیم و یکی از دلایل همکاری میتواند تمرکز بر این گروه های تروریستی باشه، در این گروه های خرابکاری باشه و یک عملیات مشترکی برای خونسازی این تهدیدات مشترک انجام بدیم. بله، و در همین شکل مسائل امنیتی دیگه ای تو منطقه، در منطقه خاورمیانه میتونیم به تفاهمات بیشتری برسیم، به مخرج مشترک بیشتری برسیم برای کار و فضا ایجاد فضای همکاری بیشتر.
بسیار متشکرم. من از فحوای کلام شما این رو هم گرفتم که شاید وقتی قرارداد ما از نظر برجام به پایان برسه ما دیگه شامل اون بندهایی که در قرارداد اومده نیستیم، درسته؟
دقیقا. روس‌ها و چینی‌ها برداشتشون و چیزی که دارن عنوان میکنن در رسانه‌های جهان و در سطح بین‌الملل همینه که برجام از نظر اونها به پایان میرسه و تحریم‌های ایران تمام میشه، تعلیق لغو میشه به صورت کامل و دیگه ایران ذیل اون بندها قرار نمیگیره و میتوانیم به لحاظ اقتصادی ایران بدون هیچ مشکلی با بقیه کشورها وارد مراودات تجاری بشه.
این چه زمانی اتفاق میفته؟ پایان قرارداد برجام
24 مهر اگر اشتباه نکنم، 24 یا 26 مهر.
یعنی دیگه اگر این تحریما قرار باشه اجرا بشه از نظر قانونی و بین المللی بعد قانونی نداره، درسته؟
بله. ببینید دوچار تفسیر شدیم دیگه. خب کشورهای اروپایی، تروکای اروپایی با دور زدن قانون، با دور زدن مواردی که در خود استبمک برای به منظور حل و فصل سازوکارهای حل و فصل اختلاف بود، دور زدن قانون، حالا موضوع رو به شورای امنیت بردن و ترتیب کردن که این ایران نقض کرده برجام رو و تحریم ها برمیگرده. این تعریف و تفسیری است که کشورهای اروپایی دارن در مقابل تعریف و تفسیری که کشورهای مثل روسیه، چین و پاکستان و بعضی کشورهای جنوب جهانی دیگه‌ای دارن که از نظر اونها این تحریم‌ها با همکاری کامل ایران در نهایت به پایان میرسه در 24 مهر و ایران ذیل هیچ کدوم از این بندهای قطعنامه قرار نمیگیره.
خیلی متشکرم از شما، از توضیحات جامع و کاملی که دادید. اینقدر کامل بود من تمام سوالاتی که میخواستم بپرسم در زمینه گفتگوی شما بهش پاسخ داده شد. متشکرم از شما جناب آقای سیف تبریزی. باهاتون خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. بزرگواری. شب شما بخیر. خداحافظ. دوستان خوب شنونده صحبت کردم با مهدی سیف تبریزی، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز.
تو مثل نفس میمونی، هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد، شاید موندی و دوباره هر چی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه. شاید شد دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بذار حس کنم همیشه دارم. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین اسممون روزای سخت رو طی کرده. بذار حس کنم همیشه دارم. داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جوشم. دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا کسی چی میدونه از یه آدم تنها دیگه چی بگم بمونی و نری نگاهم کن یه نگاه تو میتونه زندگی باشه تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه بذار حس کنم همیشه دارم نگاهم کن بذار زندگی دوباره با تو برگرده ببین عشقمون روزای سخت رو دی کرده بذار حس کنم همیشه دارم
به ساعت 19 و 10 دقیقه رسیدیم. دوستان عزیز شنونده همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و روی موج گفتگو. اما یک خبر تأثر برانگیز که دل همه ما رو به درد آورد دیروز و امروز تیتر رسانه های ما بود، سقوط بالگرد امدادی هلال احمر در ارتفاعات سخت گذر اشتران کوه لرستان که یک حادثه بسیار تلخ اما هشدار دهنده بود، حادثه‌ای که در جریان یک عملیات نجات انسانی رخ داده و به شهادت خلبان و کمک خلبان ما انجامید. در پی این حادثه رئیس کل دادگستری استان لرستان دستور قضایی ویژه‌ای برای بررسی حالا ابعاد فنی ایمنی مدیریتی صادر کردند و این پرسش مطرح میشه که چه عواملی باعث وقوع چنین رخدادهایی میشه و چه اقداماتی باید انجام بگیره برای حفظ جان امدادگران و پیشگیری از تکرار اون. میخوام وارد بحث و گفتگو بشم با یکی دیگر از کارشناسانی که حاضر هستن روی خط تلفنی رادیو گفتگو، جناب آقای مهدی پازوکی مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان. سلام میکنم به شما، خوش آمدید و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان خوب این برنامه‌تون. در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم. من اون چه که باید بگم گفتم جناب آقای پازوکی، فقط میخوام بپرسم مهمترین محورهای دستور قضایی شما برای بررسی حادثه سقوط بالگرد هلال احمر چه چیزیه و در چه مرحله ای از بررسی قرار دارید؟
همونطوری که شما هم به سمع و نظر مردم عزیزمون رسوندید، متاسفانه خب دیروز در طی یک حادثه دلخراش در ارتفاعات اشتران کوه شهرستان ازنا که یک قله در واقع صعب العبور هست، منجر به جان باختن دو نفر از تیم پروازی هلال احمر شد که بلافاصله شورای تامین شهرستان به ریاست فرماندار محترم تشکیل شد. آقای استاندار دستور دادن بنده هم به اتفاق یک تیم امدادی به شهرستان مراجعه کردیم که مستقر شدیم در شهرستان تا تعیین تکلیف نهایی. دادستان محترم بلافاصله دستور قضایی صادر کردن هم برای تحقیق از تیم کوهنوردی که به استان مراجعه کرده بودن و این شخصی که
گویا یک خانم بود. بودن جناب آقای پازوکی،
بله
درسته؟
خانمی
بله.
بود که از تیم کوهنوردی جا مونده بود و مسیر رو متاسفانه گم کرده بود و به اشتباه یک مسیر دیگه ای رو رفته بود.
حالا با این همه تفاصیل ایشون پیدا شد؟
بله بله، ایشون هم امروز اتفاقا با بالگردی که مصدومین حادثه رو انتقال دادیم پایین، ایشون هم در واقع به بیمارستان انتقال پیدا کرد، تحت مداوا قرار گرفت و چون خودش هم در واقع حادثه دیده بود و تحت مداوا قرار گرفت و دستور ترخیصش هم صادر شد که بتونن با تیمشون در واقع با اون تیم کوهنوردیشون به استان خودشون مراجعه کنن. و بلافاصله دادستان محترم دستور قضایی صادر کردن هم بابت تحقیق از تیم کوهنوردی، تعدادشون و علت مراجعهشون، علت جا موندن این شخص، لیدرشون چه کسی بوده، راه بلدشون چه کسی بوده و علت حادثه. حتی امروز هم تیم در واقع بررسی فنی سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه کردن به شهرستان و جعبه سیاه بالگرد رو تحویل گرفتن، بردن برای بررسی های فنی و اعلام نظر در خصوص علت حادثه که بتونیم زودتر در واقع تبیین کنیم این موضوع رو که علت حادثه که منجر به این حادثه در خراش شد چی بوده.
خواهش مامای پازوکی، من میخوام اینو بپرسم، هواپیما یا بالگرده که بلند میشه برای امداد و کمک رسانی، بازنگری نمیشه خود این حالا بالگرد یا هواپیما؟
چرا، همه قبل از این که اصلا اجازه پرواز پیدا بکنن حتی با تیم پروازی که میان، یک خلبان، یک کمک خلبان و دو نفر کادر پرواز که یکیشون در واقع مهندس پرواز هست همراهی میکنن پرواز رو. یعنی دیروز اتفاقا اعلام کمک رو ساعت 1:30 هلال احمر ایوسی هلال احمر استان دریافت کرده بود که اول قرار بود بالگرد مستقر در استان، بالگرد هلال احمر که مستقر در استانه، اون بالگرد بره و عملیات امداد نجات رو انجام بده که به دلیل نقص فنی که داشت اجازه پرواز بهش ندادن و درخواست در واقع بالگرد از استان همجوار استان کرمانشاه کرده بودن که این بالگرد از استان کرمانشاه اجازه پرواز پیدا کرده بوده اومده. یعنی قاعدتا پرواز سیفی بوده. حالا علت حادثه چی بوده و چه اتفاقی افتاده توی اون ارتفاع، دیروز اتفاقا توی برخی از رسانه ها
به برخورد با کوه اشاره کرده بودن،
به برخورد با کوه اشاره کرده بودن، به اصابت، حتی اصابت خارجی در واقع چیز کرده بودن، اشاره کرده بودن که همه اینا رو ما دیروز هم دوستانی که قرار بود مصاحبه بکنن خدمتشون عرض کردیم. ببینید ما چون از لحاظ فنی باید حتما بررسی های فنیش انجام شه، اون جعبه سیاه مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیره، مکالمات خلبان با برج مراقبت، با تیم پروازی، با اون عواملی که اجازه پرواز دادن، اینا همه بررسی بشن، چکاپ اولیه بررسی بشه، چون اینا همه ذخیره میشه توی اون در واقع جعبه سیاه، همه اینا بررسی بشه که ببینیم دلیل چی بوده که این اتفاق افتاده. بنابراین این چون یه موضوع کاملا فنی هست، هر نوع اظهار نظری الان کاملا غیر قانونی و غیر موجهه و باید بمونیم تا این بررسی ها توسط تیم فنی خودش انجام بشه و بعد علت حادثه رو اعلام بکنیم.
من همینجا میخوام جناب آقای پازوکی خدمت خانواده عزیز این خلبان و کمک خلبانمون تسلیت بگم و همدردی کنم باهاشون و اینکه واقعا یک خاطره تلخی رو از کوه نوردی در ذهن اونایی که واقعا میخوان این کار رو انجام بدن یا حالا واقعا سابقه کوه نوردی به صورت حرفه‌ای رو دارن میگذاره. میخوام بدونم قبل از اینکه عملیات کوه نوردی انجام بشه، به غیر از امدادگری بالگردهای ما یا هواپیماهای ما، یک استانداردهایی باید رعایت بشه. شما پرسجو کردید از این تیمی که لیدر داشته آیا و این استانداردها رعایت شده یا نه؟
بله، همونطور که شما هم فرمودید، ما هم اتفاقا خانواده جان باختگان هم صبح مراجعه کرده بودن، بلافاصله دادیم کاراشون انجام دادن و ابراز همدردی کردیم با خانوادهشون و همچنین با تیم امداد نجات هلال احمر، مجموعه جامعه بزرگ هلال احمر و تیم امداد نجاتی که متاسفانه این حادثه دلخراش رو شاهد بودن. ببینیم ما توی مباحث کوه نوردی اصلا یکی از اصول و اقدامات اولیه‌ای که تیم کوه نوردی یا تیم صعود کننده به کوه باید رعایت بکنه گرفتن مجوزه. یعنی توی مجوز اولیه‌ای که صادر میشه از طرف اداره کل ورزش و جوانان این هست که موقعیت منطقه، باد غالب منطقه، وضعیت در واقع منطقه از نظر سلامت عبور افرادی که میخوان از اونجا عبور بکنن، تیم شناسایی بشه، استانداردهای اولیه، ملزومات اولیه‌ای که همراه خودشون دارن، لباس مناسب همراهشون داشته باشن، وسایل کمک اولیه همراه خودشون داشته باشن، تغذیه همراه خودشون داشته باشن، اینا همه بایستی چک بشه. ولی متاسفانه ما توی سالهای گذشته هم شاهد بودیم که خصوصا توی این کوه اشتران کوه که یکی از قلل جذاب هست برای مجموعه تیمهای کوهنوردی که میان و صعود میکنن به این قله، خیلی از این صعودهایی که داره اتفاق میفته بدون مجوز اولیه هست و بدون چک کردن اولیه هست. یه تیمی همینجوری را میفتن، تعدادی از دوستان جمع میشن برای خودشون را میفتن توی مسیر، چون مسیرش هم کاملا مسیر فنی هست، یعنی یکی از قلل مرتفع و بسیار صعب العبوره، یعنی باید حتما لیدر همراه داشته باشن، حتما راهنما همراه داشته باشن. این تیمی هم که از پنجشنبه بعد از ظهر حرکت کرده بودن، اومده بودن توی منطقه، یک لیدر محلی رو ظاهراً چیزی که خودشون گفتن، البته عرض کردم این دستورهای دادستان هم همین بود که اینا این اظهارات این تیم بررسی بشه که ببینیم چقدر صحت و سقم این اظهاراتشون به چه شکلیه. این تیمی که اومده بودن ظاهراً یک لیدر محلی رو اونجا قرارداد باش بسته بودن و اجاره کرده بودن که مسیر رو بهشون نشون بده، چون اون عرض کردن مسیرهای مختلفی برای صعود هست، یه سری از مسیرهاشون واقعا مسیرهای مخاطره آمیزی هست و ما سالهای قبل هم متاسفانه توی همین نقطه‌ای که بالگرد سقوط کرده شاهد جان باختن تعدادی از کوهنوردان بودیم سال سرنوات قبل و ریزش بهمن داشتیم توی اون نقطه سنبران و چالکبود همین اشتران کوه که یه منطقه کاملا صعب العبوری هست و حتما بایستی با راهنما و با لیدر عبور بکنن. ریزش بهمن داشتیم، متاسفانه توی یه مرحله 5 نفر جان خودشون رو از دست دادن، توی یه مرحله 9 نفر جان خودشون رو از دست دادن. بله متاسفانه توی همین نقطه‌ای که در واقع حادثه اتفاق افتاده بود ما سالهای قبل هم این حوادث دلخراش رو داشتیم، بارها و بارها هم اعلام کردیم به همه مجموعه کوهنوردان و مجموعه کسانی که میخوان از این جاذبه ها بالاخره استفاده بکنن حتما رعایت مسائل اولیه رو بکنن، هم جان خودشون و هم جان تیم امداد نجات رو به خطر نندازن.
ببینید آقای پازوکی، شما به عنوان مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان، اگر در فوتبال مثلا بسکتبال، والیبال، ورزش‌های دیگه، شنا، تخلفی صورت بگیره، کارت زردی داریم، کارت قرمزی داریم. میخوام اینو بگم، باید به هر حال فدراسیون کوهنوردی ما این تخلفات رو مورد بررسی قرار بده. کسی که به عنوان یک لیدر محلی اجاره میشه، استخدام میشه، قرارداد باهاش میبندن و میاد کار رو انجام، این یک تخلف قانونیه و یک کارت قرمزی باید به این کوهنوردان عزیز داده بشه.
و اینکه سالهای گذشته هم همین تذکرات رو هم به تیم کوهنوردی، یعنی به مجموعه تیم کوهنوردی استان دادیم، هم به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد، هم به سازمان مدیریت بحران کشور که از طریق بالاخره وزارت ورزش جلوگیری کنن. عرض کردم اینا متاسفانه کسانی هستن که بدون مجوز اولیه حرکت میکنن، میان توی مسیر، حالا توی محل مثلا یک کسی رو باش صحبت میکنن، یه بالاخره یک کسی که ارزونتر باشون حساب کنه یا ارزونتر باشه، یه کسی اصلا میبینید راه بلد نیست، لیدر نیست، واقعا کارت لیدری نداره، ولی حالا اونجا میگه من لیدرم، میاد و یه قراردادی میبنده. حالا من اتفاقا با آقای دادستان هم تاکید کردم، گفتم خواهشم اینه حتما عواملی که باعث این حادثه دلخراش شدن رو به اشد مجازات در واقع باشون برخورد بشه که حداقل یک تجربه‌ای برای آیندگان بشه، ما مجددا دوباره این حوادث رو شاهد نباشیم. هرچند که عرض کردم ما ما متاسفانه علارغم این که توی سالهای گذشته چندین بار تذکر دادیم به هم اداره کل ورزش جوانان هم به تیم کوهنوردی، ولی خب متاسفانه اینا بدون مجوز میان تو منطقه و ما هر سال شاهد این حوادث هستیم.
خب من نمیخوام این کلام رو به کار ببرم، ولی یک کسی میاد یک سنگی رو در یک چاهی میندازه و صد عاقل نمیتونن اون سنگ رو از اون چاه بیرون بیارن، برای نجات یک خانم دوتا از بهترین های ما از دست رفتن و تیم امداد هم همونطور که من مطلع هستم اینجوری که بعضیاشون تحت درمان هستن. بسیار متشکرم از شما جناب آقای پازوکی، مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان، باهاتون خداحافظی میکنم.
شب
شما هم بخیر، خداحافظ شما. و یک بار دیگه تسلیت میگم به خانواده عزیز و ارجمند این خلبان و کمک خلبان عزیز و امدادگرمون. شب بر همه شما خوش. اینجا رادیو گفتگو، این برنامه روی موج گفتگو هست و قرار هست که با شما برنامه داشته باشیم که همکاران من آماده پخش دارند. آوا
آوای واژه ها،
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. دعوت میکنم دقایقی با من همراه باشید تا کمی از دغدغه های روزمره فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای کتاب های صوتی. کتاب سیرالملوک یا سیاستنامه اثر جاودانه خواجه نظام‌الملک وزیر دانشمند دوران سلجوقیه. کتابی سرشار از تجربه، خرد و اندرز برای پادشاهان و کارگزاران حکومت. این اثر کهن نه تنها راه و رسم کشورداری و سیاست رو به زبانی شیوا بیان میکنه، بلکه آینه ایست از فرهنگ، اخلاق، عدالت‌خواهی و سازوکار اداره جامعه در قرون گذشته. خواجه نظام‌الملک با حکمت و تجربه در دل هر فصل از این کتاب توصیه هایی رو برای حفظ نظم، عدالت و اقتدار ارائه میده. توصیه هایی که هنوز هم شنیدنی و تأمل برانگیزن. دعوت میکنم بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو با روایت حسن همایی بشنوید.
و سلطان محمود را مانند این افتاد. مردی در راه قصه ای به سلطان محمود داد که 2000 دینار در کیسه ای دیبای سبز سربسته و مهر نهاده در پیش قاضی شهر به ودیعت نهادم و خود به سفری رفتم و آنچه با خود برده بودم دزدان در راه هندوستان از من بستدند و آنچه به دست قاضی نهاده بودم از قاضی باز ستدم. چون به خانه آوردم سر کیسه باز کردم، پردرم‌های مسین یافتم. به قاضی بازگشتم که من کیسه‌ای پرزر پیش تو نهادم، اکنون پرمس می‌یابم، چگونه باشد؟ گفت تو به وقت سپردن هیچ زر مرا بنمودی یا زر برسختی یا شمردی؟ کیسه ای سربسته و مهر نهاده به من آوردی و همچنان باز بردی و به وقت باز دادن از تو پرسیدم که این کیسه کیسه تو هست و این بند مهر تو هست؟ گفتی هست و به سلامت ببردی. اکنون به خشک ریش آمده ای؟
اگر شنیدن بخش کوتاهی از فایل صوتی کتاب سیرالملوک براتون دلنشین بود، میتونین نسخه کامل این کتاب رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
اما دوستان عزیز شنونده هم